رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت عرض سلام و ادب دارم. با برنامه دیگه در خدمت شما عزیزان هستیم و امیدواریم که این هفته هم فرصت همراهی ما رو تا پایان برنامه داشته باشید. مثل هفته های گذشته در خدمت استاد محترم حوزه علمیه قم و پژوهشگر و صاحب نظر در حوزه تاریخ اسلام، حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد مهدی پیشوایی هستیم که من خدمت استاد پیشوایی هم عرض سلام و ادب دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم متقابلا خدمت جناب عالی سلام عرض میکنم، همچنین محضر همه شنوندگان و علاقمندان این برنامه هر جا که هستن سلام و عرض ادب و ارادت دارم.
سپاسگزارم و تشکر از اینکه این هفته هم زحمت ما رو قبول کردید و در استدیو ضبط رادیو معارف حضور به هم رسوندید. خب عزیزان، استعذار دارید که موضوع این برنامه پاسخ به سوالات تاریخی شما عزیزان هست که از طریق نامه یا تلفن با ما در میان میذارید و ما افتخار داریم که در حد امکان صدای شما رو پخش کنیم و پاسخ شما رو استاد پیشوایی بفرمایید. استاد اگه موافق باشید ما اولین سوال رو پخش کنیم و از محضرتون استفاده کنیم.
با سلام، لطفاً استاد پیشوایی بفرمایید. اینکه گفته میشه در ابتدای یهودیان با مسلمانان در سرزمین بیت المقدس به آرامی زندگی میکردن، آیا درست هست یا نه و ریشه و علت اصلی اختلافات در چی هستش؟ با تشکر.
سپاسگزارم از شما خواهر گرامی که با برنامه خودتون تماس گرفتید و سوال خوبی هم مطرح کردید. استاد پیشوایی در خدمت شما هستیم که ارتباط یهودیان با مسلمانان رو سوال کردن و گفتن که اینا زندگی میکردن در آرامش، بعد چی شد که اینا به اختلاف رسیدن؟
عرض کنم که تاریخ بیت المقدس، شهر بیت المقدس و مسجد الاقصی نشون میده که در هر دوره‌ای که یا در دوره‌هایی که اینجا این منطقه و این شهر و این مسجد دست مسلمان ها بوده، مانع رفت آمد یهودیان و مسیحیان نمی شدن. اونا هم مثل مسلمان ها که اینجا را مقدس می دونن، چون اینجا تنها سرزمینی مسجد الاقصی که پیروان سه آیین بزرگ اینجا را یکسان مقدس می دونن، مسجد الاقصی را، هم مسلمان ها، هم یهودیا، هم مسیحا، برای پیروان سه دین بزرگ اینجا مرکز مقدسی. تاریخ این سرزمین نشون میده که هر وقت اینجا دست مسلمان‌ها بوده، یهودیا و مسیحا آزادی رفت آمد داشتن اینجا. اونا می آمدن زیارت میکردن، رفت آمد میکردن و کسی مانع اونها نمیشده، چون برای اونا متبرک بوده و مسلمان هم می دونستن اینجا از نظر اونا مقدسه و مانع نمی شدن. گویا یه مقدار از سوال ناظر به این قسمته که هر وقت دست مسلمان ها بوده، مسیحیان و یهودیان هم به آزاده می آمدن اونجا زیارت می کردن و رفت آمد می کردن و کسی مانع اونها نمی شده.
یعنی حضرت عالی می فرمایید که من برداشتم اینه تلویحاً که یهودیان حضور کسیری اونجا نداشتن، حضورشون زیاد نبوده، یعنی ساکن نبودن اونجا.
نه ساکن نبودن، در ادوار زیادی دست مسلمان ها بوده. این از زمان تأسیس رژیم جنایتکار و نامشروع اسرائیل به بعد اونجا دست یهودی ها افتاده. البته باید بگیم دست صهیونیست ها افتاده. میدونید که یهودی ها، یهودی های اصل، یهودی های به اصطلاح بنیادگرا، امروز اصطلاح بنیادگرا،
پیرو آیین حضرت موسی،
پیروان خالص کیشه حضرت موسی، آیین حضرت موسی، اینا معتقد به تشکیل حکومت نیستن. بله، میگن اصلا آرمان تشکیل حکومت در آیین حضرت موسی و در تورات نیست. گاهی تلویزیون جمهوری اسلامی ایران پخش میکنه بعضی از خاخام‌های یهودی را در اروپا، آمریکا، اینا، این راست واقعیت داره. اینا میگن که، یعنی معتقد اعتقاد خودشون اینه که میگن یهود یه قوم مظلوم بوده، از قدیم مظلوم بودن و اینها تکلیفشون اینه که به تعلیمات تورات عمل کنن، پیرو به راستین شریعت موسی باشن، ولی طرح تشکیل حکومت در تورات نیست، خود اونا میگن. بنابراین کار صهیونیستا را که الان آمدن دولت اسرائیل را تشکیل دادن، این را یه بدعت میدونن. اصلا ما باید لابد شنوندگان عزیز استحضار دارن، حساب یهودی ها با حساب صهیونیستا جداست. بله معمولا صهیونیستا یهودی هستند، ولی هر یهودی صهیونیست نیست. بسیاری از یهودی هستن صهیونیسم را قبول ندارن. صهیونیسم یه چیزی، یه سازمان جهانیه، یه سازمان خونخوار هم هست، یه سازمان امپریالیست هم هست، یعنی توسعه طلب هم هست. بنابراین از زمانی که با پشتیبانی اون زمان دولت انگلیس و دولت‌های بزرگ پرچم این رژیم نامشروع را آمدن اونجا جمع کردن، یهودیای سراسر دنیا را جمع کردن آوردن، چی کردن؟ این دست یهودی ها افتاده که میبینیم که مسلمان ها را میزنن، میریزن بیرون، خراب
دست میکنن. صهیونیست ها افتاده،
دست صهیونیست ها در واقع افتاده.
استاد جالبه، من یه نکته را عرض کنم. یه مقاله رو میخوندم به قلم پژوهشگر محترم جناب آقای سعدالله زارعی، مقالات خوبیشون مینویسن تو بعد روزنامه ها. ایشون تحلیل کرده بود و اونجا مستند آورده بود که 80% ساکنان فعلی همین اسرائیل لایکن اصلا. بس. هیچ اعتقادی به این تعالیم یهود و آیین حضرت موسی ندارن اینا. و ابراز هم میکنن این لایک بودنشون.
بله. بر اساس همون همبستگی سازمانی.
بله.
بر اساس همبستگی سازمانی و بر اساس نژاد پرستی. اینا نژاد پرست هم هستن، میگن نژاد یهود را باید اینجا جمع کنیم. بله همینجوره. بنابراین تاریخ این سرزمین و این معبد مقدس نشون میده در ادواری که دست مسلمان ها بوده، اختیارش دست مسلمان ها بوده، مسیحیان می آمدن برای زیارت، یهودیان می آمدن، و از وقتی دست اینا افتاده میدونیم که دست مسلمان ها را کوتاه کردن، حتی برای اقامه نماز جمعه آزاد عمل الان به ساکنان بیت المقدس از برای افراد 40 سال پایین تر نمیدن و محدودیت های قائل شدن. بنابراین مسلمان ها هر وقت دستشون بود اینجا مانع رفت آمد مسیحانه می شدن، مانع رفت آمد یهودیه نمی شدن، مانع زیارت اونها نمی شدن. چرا که اینجا تنها سرزمینیه، چنان نقطه‌ای در دنیا که مورد احترام و تقدیس پیروان سیدین بزرگ دنیاست. و الانم حالا این بحث سیاسی میشه، آخرین تری که جمهوری اسلامی داره، جمهوری اسلام میگه بیاید به رفراندوم بذاری، به رفراندوم بذاری، به ساکنین اونجا نظرخواهی کنید و چرا شما تصمیم میگیرید؟ از مردم فلسطین، از مردم عرب و غیر عرب هرچه، ولی ساکنان فلسطین، ساکنان اونجا، نه اروپایی که بلند شده آمدن، نه آمریکایی که بلند شده آمدن، نه حبشی که بلند شده آمدن یا آوردنشون، نه یهودی های روسیه که آوردنشون.
زیاد هم هستن مستبرا، خیلی
زیاد هستن، مهاجرن دیگه. بله. اینا جمعیت مهاجرن از سراسر دنیا آوردن، حالاشم میان. نه مردم بومی اونجا نظرخواهی کنید و سیستم حکومت اینا را بر اساس نظرخواهی اونها تشکیل بدید. یه جریه خیلی روشنیه. بله این جنگای صلیبی یه مسئله دیگه است که شاید هم مثلا در این برنامه یا در برنامه بعدی انشاءالله تاریخ جنگای صلیبی را که اختلاف افتاد سر همینجا، سر این بیت المقدس بین مسلمان ها و نه یهود بلکه بین مسیحی ها اختلاف افتاد و سلسله جنگ های به وجود آمد که حدود 200 سال طول کشید و معروف شد به جنگ های صلیبی، که انشالله این را جدا جواب است.
خیلی متشکر، استفاده کردیم. امیدوارم که ما رو همراهی کنید از رادیو معارف.
329-10-551 با پیشماری 0-25 پرسمان تاریخی.
الو سلام علیکم خانم، خسته نباشید. از کارشناس برنامه یه سوال داشتم، خواستم بدونم که جنگ های صلیبی در چه زمانی اتفاق افتاده و علتش چی بوده. با تشکر از برنامه خوبت.
من هم خدمت شما شنونده محترم سلام عرض می کنم. پاسخ شما رو استاد پیشوایی می فرماید.
جنگ های صلیبی بین مسلمانان و مسیحیان بود از اواخر قرن پنجم هجری تا اواخر قرن هفتم هجری، یعنی حدود 200 سال طول کشید. دقیقا از سال 489 شروع شد این جنگ، متناوبا رخ میداد و فاصله میشد بین سلسله جنگ ها. از سال 489 سلسله جنگ های صلیبی شروع شد. آخرین جنگ صلیبی بین مسیحیان و مسلمانان در سال 671 هجری قمری بود. همجور که اشاره کردم، این سلسله جنگ ها که میگن 9 بار الی 13 بار رخ داد، عرض کردم متناوبا فاصله میشد بین سلسله جنگ ها. اینها جنگ های مذهبی بود و بر سر شهر بیت المقدس و مسجد الاقصی بود. و چون مسیحی ها و امپراتور مسیحی به کمک پاپ های مسیحی مردم کشورهای مسیحی را به عنوان جهاد مسیحیت، جهاد در راه صلیب، که می دونیم صلیب نماد مسیحیته، و به عنوان جهاد مسیحیت، جهاد در راه حضرت مسیح و جهاد در راه صلیب، مردم را، هزاران نفر و بلکه میلیون ها نفر از مسیحیان را به جنگ مسلمان ها بسیج می کردن، از این نظر اسمش مونده جنگ های صلیبی، یعنی جنگ هایی که مسیحی ها از نماد صلیب در این جنگ ها استفاده می کردن. از این نظر اسم سلسله جنگ ها مونده جنگ صلیبی. بنابراین جنگ صلیبی یه بار نبوده، چندین بار اتفاق افتاده و حدود 200 سال طول کشیده و منشأ اختلاف روی تسلط و اختیارداری بیت المقدس و مسجد الاقصی بود. درباره جنگ‌های صلیبی کتاب‌های مستقلی نوشته شده. میتونن این خواهر گرامی سوال کننده میتونن به کتاب‌های مستقلی که به نام جنگ صلیبی یا جنگ‌های صلیبی نوشته شده مراجعه کنن. از این گذشته در دایرات المعارف، در دانشنامه ها، در مدخل جنگ، در حرف جیم، در مدخل جنگ در دانشنامه ها هم میتونن شرح جنگ های صلیبی را پیدا کنن و مطالعه بفرمایید.
www.radiomaarif.ir گنجینه بی‌نظیر بیش از 8 سال گفتگوی تاریخی در قالب برنامه‌های پرسش و پاسخ و پرسمان تاریخی در پایگاه اینترنتی رادیو معارف و صفحه اختصاصی پرسمان تاریخی
www.radiomaarif.ir
پرسمان تاریخی.
در رابطه با مسجد سهله که در کدوم شهر واقعا، کدوم شهرهای عراق، و چگونگی بنا و موجودات چه برای ما توضیحاتی بدن. متشکرم. خدا
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما شنونده گرامی و تشکر از این که تماس گرفتید. مسجد سهله یادآور ملاقات هایی که بعضی از بزرگان ما با امام زمان علیه السلام داشتن. استاد در خدمتون هست.
مسجد سهله از مساجد مقدس و متبرک شهر کوفه است در عراق. ایشون سوال کردن در کدوم شهره. مسجد سهله در شهر کوفه قرار داره، الان هم هست، ولی از مساجد بسیار قدیمیه و روایات زیادی در مورد قداست این مسجد نقل شده، از جمله نقل شده که دعا در این مسجد مستجاب میشه و حاجاتی که انسان در این مسجد از درگاه خداوند متعال بخواد برآورده میشه. در روایات ما هست که این مسجد سرزمینش از قدیم مقدس بوده و خانه ادریس پیامبر که خیاطی میکرده در محل همین مسجد سهله در کوفه امروزی و در محل مسجد امروزی سهله واقع بوده. بنابراین قدمت و قداست جا و محل و سرزمین این مسجد بسیار قدیمیه و همجور که اشاره کردم روایات وارد شده در مورد فضیلت این مسجد و عظمت این مسجد و قداست این مسجد و اینکه دعا در اینجا مستجاب میشه، مخصوصا کسی بره نماز مغرب عشا را اونجا بخونه و بعد از نماز مغرب عشا اونجا دعا کنه و حاجتش را از خداوند متعال بخواد. بعضی از این روایات در مورد مسجد سهله از امام صادق علیه السلام و در یکی از این روایات در مورد فضیلت مسجد امام صادق سلام علیه اشاره میکنه به شهادت عمویش زید شهید، زید ابن علی ابن الحسین علیه السلام، که در زمان بنی امیه در شهر کوفه قیام کرد و به درجه شهادت رسید. بعدا امام صادق سلام الله علیه یاد میکرد، میفرمود که عمویم زید، اشاره میکنه به زمان قیامش، میفرماید عمویم زید اون زمان اگر پناه می آورد به این مسجد خداوند 20 سال به او پناه میداد. بله، یعنی اینقدر قداست داره این مسجد. و از این جور روایات در مورد فضیلت و قداست این مسجد وارد شده و قضیه‌ای هم باز از وجود مقدس امام صادق سلام الله علیه نقل شده در مورد دعای حضرت برای آزادی یه زن شیعه که از طرف ماموران حکومت وقت گرفتار شده بود، بازداشتش کرده بودند و امام صادق سلام الله علیه مطلع شد و تشریف برد مسجد سهله، اونجا نماز خوند و دعا کرد برای نجات و آزادی این زن شیعه و طولی نکشید، یعنی روز به شب نرسید که اون زن با عزت و احترام از چنگ ماموران وقت آزاد شد و نجات کرد و برگشت. حالا اگر فرصت بود تفصیل قضیه را عرض میکنم. البته یادآوری میکنم که در مورد مسجد سهله هم در کتاب مفاتیح الجنان مرحوم حاج شیخ عباس قومی مطالبی هست، علاقمندان میتونن مراجعه کنن. و هم درباره شهر کوفه، تاریخ شهر کوفه کتابایی نوشته شده که میتونن به این کتابا مراجعه کنن. کتابای مربوط به تاریخ کوفه وقتی به ساختمان و جغرافیا و معرفی ساختار شهر میرسن مساجد شهر را معرفی میکنن، از جمله مسجد سهله را معرفی میکنن. و یکی از این کتاب ها که خوندنی من توصیه میکنم تهیه و مطالعه بفرماین، کتابی است به نام تاریخ کوفه، تألیف سید حسین براقی نجفی، از علمای شیعه نجف بوده، به نام تاریخ الکوفه بوده، عربی بوده، و مترجم محترمی به نام آقای سعید راد رحیمی به فارسی ترجمه کردن به نام تاریخ کوفه و بنیاد پژوهش‌های آستان قدس رضوی، مرکز انتشارات آستان مقدس امام رضا سلام الله علیه در مشهد، اونجا چاپ و منتشر شده و میتونن که علاقمندان از کتاب فروشی ها تهیه بفرماین یا مراجعه کنن، در کتاب ها نها بگیرن و مطالعه بفرماین. تکرار میکنم اسم این کتاب را، تاریخ کوفه، تألیف سید حسین براقی نجفی، ترجمه سعید رادرحیمی.
استاد، این مسجد در دوران ظهور امام زمان علیه السلام و تشکیل دولت کریمی اون حضرت هم از مکانهای مهم خواهد بود یا نه؟
بله، داره که حضرت به این مسجد تشریف خواهد برد. البته در از روایات ما استفاده میشه که حضرت مهدی سلام الله ابتدا در مکه ظاهر میشه و قیامش از مکه و از کنار کعبه و از مسجد الحرام شروع میشه، بعدا تشریف بره به کوفه و به این مسجد هم تشریف میبره.
بله. بله، یه بهانه شد که عرض ادب کنیم خدمت بله. حضرت بقیت الله الاعظم، بله. ارواح نافدا، بیا بله. بیا که سوختم ز هجر روی ماه تو، تمام عمر دوختم به نیمی از نگاه تو، تویی که رشک میبرد فلک به فر و جاه تو، منم که میکشم ز دل به زجه البدارها.
پرسمان تاریخی بفرمایید.
سلام، یه سوال داشتم از خدمتتون. می‌خواستم بپرسم که اینکه گفته میشه ابو مسلم خراسانی بر علیه حکومت بنی امیه قیام کرده درست است یا نه، و اینکه در زمان حکومت چه کسی بوده؟
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما خواهر گرامی و منتظر باشید که استاد پیشوایی پاسخ شما رو بفرمایید.
بله، ابو مسلم خراسانی بر ضد بنی امیه قیام کرد، درسته، واقعه تاریخی داره، ولی توجه داشته باشیم که ابو مسلم خراسانی به نمایندگی از طرف بنی عباس قیام کرد، نه که خودش شخصیت مستقلی بود، بلکه بنی عباس سالها بود که به صورت زیرزمینی و به صورت شبکه‌ای و سازمان یافته به اصطلاح فعالیت‌های تبلیغی بر علیه بنی امیه می‌کردند، جذب نیرو می‌کردند، افکار عمومی را بر ضد بنی امیه می‌شوراندند و کاری که کار برجسته‌ای که ابو مسلم خراسانی کرد اینه که وقتی کار به مرحله درگیری نظامی رسید، به فاز نظامی رسید، ابو مسلم خراسانی با گروهی که با نیروهایی که فراهم کرده بودند سران بنی عباس، این گروه را فرماندهی کرد، از یکی از روستاهای خراسان که در تاریخ اسمشم برده شده، از اونجا شروع کردن به عملیات نظامی و با نبرد و لشکرکشی رفتن به سمت عراق و رفتن در کنار رودخانه زاب در منطقه موصل عراق، یه رودخانه بوده، شاید حالاش هم هست، رودخانه بوده به نام زاب که امروز جزء خاک عراقه، اونجا با نیروهای خلیفه وقت اموی به نام مروان بن محمد معروف به مروان حمار روبرو شدن. این آخرین درگیریشون بود و نیروهای مروان محمد اموی در اونجا از نیروهای تحت اختیار، تحت فرماندهی ابو مسلم خراسانی شکست خورد و مروان فرار کرد که بعد در مصر کشته شد و اینجوری شد که حکومت بنی امیه سقوط کرد. بنابراین بله، درسته، ابو مسلم خراسانی به نمایندگی از طرف بنی عباس به عنوان یکی از فرماندهان نظامی اونا که از شرق از منطقه خراسان نیروی نظامی بسیج کرد و این در سال 132 هجری بوده و زمان خلافت آخرین خلیفه اموی بوده به نام مروان ابن محمد، نه اون مروان معروف، این مروان دیگه بوده، مروان محمد. و چون این آدم خیلی آدم با استقامتی بوده، میگن این از میان خلفای بنی امیه آدم بالیاقتی بوده، ولی در زمان دشواری قرار گرفت، در زمانی قرار گرفت که دیگه سلسله بنی امیه رو به زوال بود، دیگه نمیشد کاری برای بقای اینا کرد، آدم بسیار با استقامتی بوده و ضربه پذیر بوده، مقاوم بوده، ولی زا دشمنانش نخواستن به یعنی آدم مقاومه، گفتن مروان حمار، مروان اولاغ، یعنی پوستش کلوفته، گفتن آدم پوست کلوفتیه. این معلوم میشه آدم مقاومی بوده، ولی به هر حال اینقدر جنایت کرده بودن بنی امیه و بنی عباس کار کرده بودن بر علیه اینها و افکار عمومی را برای سقوط اینها فراهم کرده بودند که اونم نتونست کاری انجام بده. بلی، این واقعیت در قیام ابو مسلم خراسانی به عنوان یکی از فرماندهان نظامی بنی عباس و این در زمان آخرین خلیفه بنی امیه بوده، به نام مروان ابن محمد، معروف به مروان حمار.
304. این کد شناسایی پرسمان تاریخی است.
سامانه پیامکی رادیو معارف.
ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه بپرسید.
سامانه پیامکی رادیو معارف
30553.
خدمت استاد پیشوایی، سلام و خسته نباشید. دارم خدمت شما سوال داشتم از بزرگوار در خصوص این که آقای ابراهیم ابن مالک از موصل که بعد از شهادت مختار برمیگردن چه اقداماتی انجام میدن؟ ممنونم، خدا نگهدارش.
استاد پیشوایی، سوالات متعددی از ما شده، تماسای زیادی داریم در خصوص سرنوشت ابراهیم ابن مالک اشتر نخعی و وقایعی که بعد از شهادت مختار ثقفی اتفاق افتاد. بالخصوص در مورد ابراهیم خیلی سوال کردن که ایشون عاقبتش چی شد، ایشون هم شهید شد نشد و به کجا رسید. در این زمینه سوال متعدد داریم و من خواهشم این که خود مفصلتر توضیح بفرمید که امیدوارم مورد استفاده شنونده هم قرار بگیره.
یادم میاد که این را یه بارم خیلی فاصله نیست، یه بار
بله، خاطر من هست مونتا خوب دیگه.
حالا به احترام علاقمندان زیادی که پیدا شدن و هستن، من تکرار عرض میکنم، ولی ابتدا من حوادث را یادآوری کنم. اینا علاقمندان و شنوندگان گرامی جایگاه حوادث تاریخی را توجه داشته باشند و بدونن ابراهیم در چه مقطعی قرار گرفته بود. قضیه از این قرار بود که بعد از حادثه عاشورا ابتدا توابین قیام کردن برای خونخواهی امام حسین سلام الله علیه در سال 65 هجری، یعنی یک سال بعد از مرگ یزید معاویه. ابتدا گروهی از مردم کوفه به نام توابین توبه کردن که چرا امام حسین سلام الله علیه یاری نکردن. اینا قیام کردن و رفتن با سپاه عبیدالله بن زیاد و با سپاه بنی امیه جنگیدن و شکست خوردن و تلفات زیادی دادن و 5 نفر فرمانده داشتن. از 5 فرمانده ایشون هم 4 تاشون به شهادت رسیدن، یکیش زنده موند که بقیه نیروها را، زخمی ها و سالم ها را جمع‌آوری کرد و آمد پیوست به مختار، چون مختار هم همزمان با اونها جمع‌آوری نیرو میکرد، آمادگی پیدا میکرد برای قیام بر ضد بنی امیه، برای گرفتن انتقام خون پاک امام حسین سلام الله. مونتا مختار اونها را، مخصوصا فرمانده اونا سلیمان بن سرد خزائی را قبول نداشت. میگفت سلیمان بن سرد بینش نظامی نداره، بصیرت نظامی نداره و نیروها رو به کشتن میده. درستم از آب در آمد. اینا آمدن پیوستن به مختار، مختاری که قبلا در مکه با عبدالله بن زبیر همکاری میکرد، چون عبدالله بن زبیر بعد از شهادت امام حسین سلام الله علیه از سال 61 در مکه قیام کرد و ادعای خلافت کرد و تا 72 هم باقی بود، یعنی 12 سال تقریبا خلافت کرد و در اون مدت نیمی از کشور اسلامی تابع عبدالله بن زبیر بودن و نیمی دیگر تابع بنی امیه بودن، یعنی جانشینان یزید. مختار بعد از آزادی از زندان در کوفه پیوست به عبدالله ابن زبیر و مدتی با هم همکاری کردند. بعد اینا از هم جدا شدن. عمدتا مختار دید که عبدالله ابن زبیر از مظلومیت امام حسین ابزاری استفاده میکنه، به بنی امیه بد میگه، اونا رو محکوم میکنه، ولی عملا کاری برای اینا نمیکنه. عملا قاتلان کربلا، سرکردگان کربلا صاف صاف راه میرن و سر ما میان مقرره میگرن از دولت عبدالله ابن زبیر. و شنید که کوفه و عراق در حال جوش و خروشه، اینا خونشون به جوش آمده، توابین هم که چه کردن، کسی نیست اینا رهبری کنه، ولذا از عبدالله زبیر جدا شد، آمد